لحظه‌های بسیار خوبی رو در این عصر جمعه براتون آرزو میکنیم. در ادامه برنامه شبکه فرهنگ چهار اثر رو بشنوید که در این برنامه با چهار قلعه تاریخی ایران آشنا میشید.
چهار اثر. به نام خدا. سلام، سلام به همه مخاطبان محترم رادیو فرهنگ و برنامه چهار اثر. امیدوارم حالتون خیلی خیلی خوب باشه. تو این برنامه یعنی چهار اثر قراره به چهار تا از قلعه های ایران بپردازیم. قلعه های تاریخی ایران که به ثبت ملی رسیدن و خیلی هم با ارزشن. راستی شما چقدر با قلعه های ایران آشنایی دارید؟ اصلا میدونید کدوم قلعه ثبت ملی شده یا برای چه دوره‌ای هستن؟ ما قراره چهار تاشو به شما همینجا در چهار اثر معرفی کنیم. اما قبلش بریم حدس‌های شما رو بشنویم.
قلعه رودخان رفته بودیم سمت فومنه، فکر میکنم برمیگرده به دوره ساسانیان. این جایی که رفتیم قلعه رودخان دو طبقه‌ای بود، با آجر هم ساخته شده بود. بعد از سوال که پرسیدیم، اون مکان که دشمنا وارد نشن واسه همین قلعه ساخته شده بود. بعد این قلعه رو انگار میراث فرهنگی هم ثبت کرده بود، گردشگرا همه جا می اومدن برای بازدید.
من قلعه کریم خان ازن توی شیراز رو رفتم. این قلعه یه ویژگی خیلی جالبی که داره اینه که چهار طرف قلعه دیواره، ولی گوشه های این قلعه به طور دایره شکل ستون گذاشته شده. یعنی ستون که حالت یه برجک گوشه های چهار طرف هست، که توی این چهار طرف نوک این حالت برجک ها و این ستون ها یه فضایی بود برای اینکه نگهبان ها توی اون نقطه ها وایسن توی این چهار تا گوشه و از این چهار گوشه کاملا مراقب این قلعه باشن و دیدبانی بدن.
من شهر یزد رفتم. شهر یزد یه منطقهش هست، دورا دورش هنوز بخشایی از اون برج و باروی دیوار قدیمی که قلعه مانند دور تا دور شهر بوده هستش و این فقط یه دیوارا و یه سری برجاش باقی مونده که اونا رو ثبت ملی کردن و جز آثار باستانی محسوب میشه.
یه قلعه بود چند سال پیش، ما طرف اصفهان، طرفی که از روستاهای اصفهان داشتیم رد می‌شدیم، یه قلعه دور افتاده بود که وایسایم نگاه کردیم، خیلی سه جالبی بود، در تو در بود، داخلش که می‌رفتیم به دو سه تا راه مختلف می‌خورد، بعضی دیواراش ریخته بود، بعضی‌هاش اومده بودن بازسازی کردن ولی ولش کرده بودن. ناصر به خاطر اینکه گذشته ایرانه دیگه، قدمت ایران نشون میده قبلا چطوری کار کردن، چه جوری ساخته شده. بالاخره گذشته هر کشوری براش مهمه، اگر توریستی از کشور دیگه هم میاد بتونه اینا رو ببینه و بدونه این قبلا تو این کشور چه اتفاقاتی افتاده، کدوم مناطقی زندگی میکردن، اینا خیلی مهمه. بعد نورگیره خیلی جالبی داشت، توی فضا خیلی بسته شما میرفتی، یه سوراخ خیلی کوچیک داخل سقف درست کرده بودن، کلا قلعه‌ای که پوشیده شده بود نورانی میکرد، خیلی جالب بود.
ممنونم از همه دوستانی که قلعه های ایران رو میشناسن. اما بریم سراغ چهار تا از قلعه های تاریخی و ثبت شده در آثار ملیمون. جناب آقای دکتر سعید سعیدی پور، کارشناس معماری و شوکا فصل بهار، مدرس میراث فرهنگی و کارشناس گردشگری هم همراه ما در برنامه چهار اثر هستند. اولین قلعه، قلعه رودخان. قلعه رودخان یا قلعه حسامی نام قلعه ای که متعلق به دوره سلجوقیان و بر فراز ارتفاعات جنگلی شهرستان فومن در روستای زیبای رودخان ساخته شده و 2.6 هکتار مساحت و 65 برج و بارو و دیواری به طول 1500 متر داره که در سال 1354 ثبت ملی شده.
در مورد قلعه ها بخوایم در معماری ایران صحبت بکنیم، ویژگی خاصی که سرزمین ایران داره به لحاظ وسعت جغرافیایی و تنوع جغرافیایی باعث شده که ما قلعه هایی رو با مدل های مختلف در ایران داشته باشیم. معمولا این قلعه ها یک قسمتی از فضای شهر بودن که قرار بوده محافظت بکنن اون قسمت رو از هجوم مهاجمان و بیشتر جنبه نظامی داشتن. همشون معمولاً برج و بارو داشتن و معمولاً دارای فرم‌های مختلفی در ساختمانسازی هستن، با مصالح مختلف هم ساخته شدن بسته به اینکه در کجای کشور قرار گرفتن، مدل سنگی یا مدل آجری یا مدل‌های خشتی بیشتر استفاده شدن چون حجمی بسیار بزرگی داشتن. معمولاً دارالحکومه شهر بودن و بسیار هم در اکثر شهرهای ایران این قلعه ها رو داریم. خب قرار هست در مورد قلعه رودخان صحبت بکنیم. قلعه رودخان یا دژ رودخان اسمهای دیگه هم داشته، قلعه حسامی و غیره هم نام بردن این قلعه رو. بزرگترین ویژگی این قلعه این هستش که از یادگاری هست از دوره سلجوقیان و ابعاد بسیار بزرگی داره. در ارتفاعات جنگلی شهرستان فومن قرار گرفته این قلعه، امروز هم امکان بازدید داره و میتونن اون مردم بازدید بکنن از قلعه رودخان. یکی از زیباترین مسیرهای گردشگری رو این قلعه داره. این قلعه حدود 30 کیلومتری شهر فومن هستش. نکته که در مورد معماری قلعه رودخان میشه نام برد این هستش که قلعه رودخان حدود تقریباً 3 هکتار مساحت داره و یکی از قلعه های بزرگ ایران هستش. دیوار دور قلعه حدود 1500 متر طول داره و حدود 65 تا برج و بارو در این قلعه ساخته شده که خب در اون منطقه‌ای که جغرافیایی که این قلعه ساخته شده تقریباً قلعه بی‌نظیری هستش. نکته از دوره ساسانیان یه چنین قلعه اینجا بوده و بعداً در دوره سلجوقیان ساخته شده و بعضی از منابع هم در دوره اسماعیلیان حالا نام می‌برن. کتیبه ای داره سردر ورودی این قلعه که به هر حال در موزه رشت من دیدم اون کتیبه رو، که در مورد تجدید بنای این قلعه هست که نام برده شده. قلعه رودخان دو بخش مختلف داره، یک بخش ارگ هستش و یک قسمت قورخانه. قسمت ارگ که قسمت غربی این بنا هستش که یک بنای دو طبقه است از جنس آجر، تقریبا هم وضعیت سالمی داره در حال حاضر، با گذشت زمان و شرایط شاید نابهنجار محیطی کمترین آسیب رو دیده. بخش شرقی که قسمت دروازه ورودی هست و زندان هست و یه درب استراری هست، حمام و قسمت هایی از این دست مرکز خدماتی بوده، البته شامل قسمت شاهنشین هم میشه، قسمتی هستش که در شرق این قلعه قرار گرفته. بزرگترین ویژگی این قلعه رو از نظر تاریخی گفتن که هیچ موقع هیچ دشمنی از دوره سلجوقیان به بعد نتونسته نفوذ بکنه و به خاطر فرم استراتژیک سنگ‌ها و کوهپایه‌ای که این قلعه داره کمترین نفوذ رو تونستن به قلعه رودخان داشته باشن. توصیه میکنم همه هموطنانمون اگر به استان گیلان سفر کردند این قلعه تاریخی رو بازدید بکنن و پیاده روی جالبی رو هم داره و توصیه میشه از نظر معماری، چون قلعه وضعیت سالمی رو نسبتاً داره.
وقتی شنوندگان میرن برای بازدید یه قلعه زیبا و تاریخی رو میبینن که البته باید مقدار پیاده روی بکنن و بعد از اینکه از داخل جنگل رد میشن و از رودخونه عبور میکنن به پله های قلعه میرسن و تازه میشه گفت آغاز رسیدن به این قلعه زیبا هست. از پله های زیاده اون باید بالا برن که تعداد پله های اون رو 935 پله تخمین زدن. اما بعد اینکه این قلعه در داخل جنگل هستش و خب زیبایی جنگل رو میبینن همزمان با بالا رفتن از پله‌ها، بر همین سختی راه رو زیاد متوجه نمیشن و میتونن از مناظر اطراف اون لذت ببرن. 42 تا برج نگهبانی داره و همه اونها سقف دارن. بعضی از این برج‌ها هم دو طبقه هستن که سقف بعضی از اونها چوبی بوده و حالا تخریب شده. وقتی که از این برج‌ها بازدید می‌کنی میتونید اجاق دودکش رو ببینید که برای گرم نگه داشتن نگهبان در زمستان کاربرد داشته. مهمتر سازه های بخش غربی شاهنشینش هستش که در بلندترین قسمت قله قرار داره و محل استقرار حکمران بوده که از لحاظ شکل و ابعاد میتونیم ببینیم که با سایر قسمت های قلعه متفاوت هستش. بخش شرقی قسمت نظامی قلعه بوده که شامل زندان و محل اسکان افسران ارشد و تعداد واحد مسکونی داشته و شیب تونی که اطراف قلعه بوده باعث میشده که حمله به قلعه رو سخت بکنه و به طور کلی نگهبانان در قسمت های مختلف قلعه مدام در حال نگهبانی بودن. در رابطه با وجه تصمیمی قلعه باید بگیم که اول اسم اون رو دژ رودگان میگفتن و چون این قلعه در کنار رودخونه ساخته شده به اون قلعه رودخان گفتن که ترکیب رودخانه و اسم این دژ هستش. در تمام سال میتونن بازدید کنندگان برن از اونجا بازدید بکنن، ولی به خاطر اینکه در زمستون زمین لیز میشه و ممکنه دیگه حالا اون سرسبزی که باعث میشه که سختی بالا رفتن از پله ها رو راحت بکنه وجود نداره، برای همین توصیه میشه که بیشتر در فصل بهار تابستون به این قلعه برن که هم بتونن از زیبایی اون استفاده بکنن، هم عکس زیبایی رو ازش بگیرن و به عنوان یادگاری با خودشون بیارن و بتونن همیشه به اون نگاه بکنن، لذت ببرن و همینطور میتونن با لباس سنتی هم عکس بگیرن.
دومین قلعه، قلعه بیرجند. قلعه بیرجند یا دژ بیرجند بزرگترین بنای تاریخی بیرجنده که بر فراز بلندترین تپه باختری شهر بیرجند جای گرفته. این قلعه دارای 7 برج بوده که 6 برج از آن بر جای مونده. در سال 1385 هم در فهرست آثار ملی قرار گرفته.
خب قلعه بعدی که در موردش صحبت میکنیم قلعه بیرجند هست. قلعه بیرجند یا دژ بیرجند یکی از شاید بشه گفت معروفترین بنای تاریخی هست. اگر شهر بیرجند تشریف ببرید بزرگترین بنای تاریخی بیرجند رو بالای تپه های کنار شهر میبینیم که قلعه بیرجند نام داره. بسیار دژ بزرگی هستش در یک منطقه کوهستانی، هم کاربرد نظامی داشته هم کاربرد سکونت داشته. این قلعه از این نظر میتونه اهمیت داشته باشه که غیر از بحث تامین امنیت و پاسداری از حریم ساکنان، به دلیل اینکه در ارتفاع هم قرار گرفته بود برای رسوندن اخبار میتونست اهمیت داشته باشه. حدود 3000 متر زیربنای این قلعه هستش. در دوره صفویان این قلعه ساخته شده. وضعیت امروزیش وضعیت مناسبی هستش و یکی از نکته‌های جالبی که در این قلعه داریم راهروهای زیرزمینی هستش که از این قلعه تو قسمت‌های مختلفش وجود داشته. یه قسمت کلاهفرنگی داره، قسمت بهارستان و غیره که میتونه این ارتباطات وجود داشته باشه، هم برای رساندن اخبار هم برای اینکه بتونن کالاهای مثل مواد غذایی رو ارتباط بدن. 7 تا برج داره این قلعه که نسبت به قلعه مشابه خیلی عدد زیادی نیستش، ولی برج هایی که ساخته شده 2 طبقه بودن و 4 طرف اصلی حصار قلعه ساخته شدن، فرم استوانه‌ای دارن. روزنه هایی که دارن معمولا اگر بخوایم بازدید بکنیم فضای خیلی جالبی رو از نظر تناسبات و بحث نظامی و دفاع نظامی به ما نشون میده.
این قلعه زیبا در شهر بیرجند و در استان خراسان جنوبی قرار داره و البته باید بگیم که شهر بیرجند اسمهای دیگه هم داشته، به اسم برکند، بیرگند هستش و کلا معنی که به این شهر بیرجند دادن از لحاظ اسمی به معنی شهر طوفان یا شهر سارقه هم هستش. این قلعه در زمان قاجار به طور کامل بازسازی شد و از اون هم استفاده می شد. بر اساس یافته‌هایی که داخل قلعه پیدا شدش، نقب‌های زیرزمینی به نقاط مختلف شهر مثل ارگ بهارستان، ارگ کلاهفرنگی و قنات قصبه وصل بوده و به خاطر همین مردم میتونستن موقع حمله دشمن از قسمت‌های مختلف شهر جمع بشن و به داخل این قلعه برن بگیرن و توسط نگهبانان محافظت بشن. این قلعه 7 برج و بارو داشته که فقط 6 برج از اون باقی مونده. قلعه بیرجند بزرگترین و قدیمی‌ترین بنای تاریخی بیرجند هستش که روی تپه در شمال غربی شهر بیرجند قرار گرفته و گردشگران عزیز میتونن از طریق میدان امام حسین به اونجا برن و از این قلعه زیبا بازدید بکنن.
سومین قلعه، قلعه علموت. قلعه علموت در استان قزوینه. صخره‌های پیرامون قلعه که رنگ سرخ و خاکستری دارند، در جهت شمال شرقی به جنوب غربی کشیده شدند. قلعه علموت در سال 1381 ثبت ملی شد.
قلعه علموت بسیار معروف هست در ایران. متاسفانه این قلعه خیلی سالم نمونده و به خاطر جبر تاریخی و مسائل محیطی متاسفانه خرابی خیلی زیادی داشته. اگر برای بازدید این قلعه بریم، یکی از قلعه های توی منطقه علموت قزوین هست و یکی از قلعه های معروف ایران هست. این قلعه حدود تقریباً 20,000 متر مربع هستش و یکی از بزرگترین قلعه هایی هستش که در نوع مشابه در ارتفاعات کوه‌ها ساخته شده. هر چهار طرف این قلعه پرتگاه های زیادی هست، به خاطر همین از نظر دژ نظامی این قلعه رو میتونیم یک قلعه بسیار مهم بدونیم. اما به لحاظ معماری ویژگی خاص این قلعه استفاده از سنگ و ملات گچ بوده که در این قلعه استفاده شده. در قسمت‌های مثل دژهایی که ساخته شده در اطراف از سنگ بسیار زیاد استفاده شده. ما اتاق‌هایی رو داریم که معمولاً پر آب می‌شد و می‌تونست استفاده بشه. چاله حوض‌هایی که در این قلعه هستش، مخصوصاً در دیوار شمالیش که حدود تقریباً 12 متر طول دارن، بسیار اهمیت و ویژگی خاص این قلعه از نظر معماری هستند. تقریبا میتونم بگم که طبق اسنادی که وجود داره این هستش که این قلعه رو دو قسمت تقسیم کردن، قلعه بالا و قلعه پایین، که تقسیم بندی اونها رو به لحاظ فرم استفاده از اونها معمولا کاربرد داشته. یک دیواره وسیع داره که در کنار دره ساخته شده که یکی از پرتگاه ها هستش و میتونه خیلی مهم باشه و نمونه ها شما در قلعه های دیگه کمتر داریم در ایران. اما از نظر بازدید ویژگی خاص این قلعه رو ما صرفا میتونیم دژ نظامی بودن و بزرگ بودن بدونیم. متاسفانه خیلی تزئینات معماری که در اون استفاده شده امروز برای ما مشخص نیست و پوشیده هستش. معمولا به عنوان یک بنای اهمیت تاریخی و اینکه اتفاقات تاریخی زیادی در اونجا اتفاق افتاده، پیشنهاد میکنیم که مردم بازدید بکنم.
بعضی از نوشتهای تاریخی بیان کردن که این قلعه به عنوان زندان بوده، اما بر اساس کاوش‌های باستان‌شناسان مشخص شده که نه تنها این دژ زندان نبوده، بلکه افرادی که در اون زندگی میکردن از مرتبه اجتماعی خاصی هم برخوردار بودن، به طوری که میگن در طبقات مختلفش افرادش بر اساس طبقات زندگی میکردن، طبقات اجتماعیشون. قلعه که از دو قلعه بالا و پایین تشکیل شده به صورت کاملا حرفه‌ای از دسترس دشمنان دور بوده. متاسفانه هواداری‌هایی که در دوره قاجار برای اینکه مخصوصا گنج در اینجا پیدا بکنن باعث شدش که این قلعه تخریب بشه و بر اساس کاوش‌هایی که شده قسمت‌هایی از این قلعه در اومده، ولی بر اساس گفته باستان‌شناسان هنوز لایه‌های زیرین اون مونده که در اثر کاوش بیرون بیاد و بتونن تخمین بزنن که اصلا به چه سیستمی اونجا زندگی می‌کردن. برای اینکه می‌خواید به این قلعه برید، باید از گردنه زیبایی عبور بکنید که باعث میشه که بهترین فصل برای بازدید از اون فصل بهار و تابستون بشه که بتونید از مناظر اطراف هم استفاده بکنید. بعد از اینکه از این قلعه زیبا بعد از گذشتن از پله‌های زیاد اون بالا رفتید و از این قلعه بازدید کردیم و عظمت این قلعه رو دیدید، میتونیم بگیم نزدیکترین جاذبه‌های گردشگری به اون روستای بازارخان هستش، روستای باغدش و قلعه‌های اطراف منطقه که معمولاً افرادی که به این قلعه میرن حتما دریاچه اوان رو می‌بینن. اگر شنوندگان عزیز مایل باشن که شب رو در منطقه بمونن، میتونن در خونه‌های روستایی که اتاق‌هاشون رو برای اجاره در اختیار گردشگران میذارن در اونجا اقامت بکنن.
خب قبل از اینکه بریم سراغ چهارمین قلعه، نظر شما چیه؟ آیا میتونید حدس بزنید چهارمین قلعه ایران که به ثبت ملی رسیده اسمش چی هست؟ همراه من باشید تا ثانیه هایی بعد.
شناخت آثار ملی، حفاظت از آثار ملی، کشف آثار ملی، معرفی آثار ملی ایران، همه و همه در چهار اثر. چهار اثر از شبکه رادیویی فرهنگ.
چهارمین قلعه، قلعه کریم خانی. ارگ یا قلعه کریم خانی در مرکز شهر شیراز قرار داره. این ارگ در دوره سلطنت سلسله زندیه ساخته شده و پس از اینکه کریم خان زند شیراز رو به عنوان پایتخت خود و این مکان رو به عنوان مکان زندگی خودش انتخاب کرد، به ارگ کریم خانی معروف شد. این بنای بزرگ اکنون زیر نظر سازمان میراث فرهنگی اداره میشه و از چند سال پیش کار مرمت این بنا آغاز شده تا به عنوان موزه بزرگ فارس مورد استفاده قرار بگیره و در سال 1386 هم ثبت ملی شد.
این قلعه برخلاف قلعه های دیگه که در موردش صحبت کردیم در مرکز شهر ساخته شده، در ارتفاعات و دره ها نیستش. به عنوان مرکز حکومتی و ارگ حکومتی استفاده می شده این قلعه. میشه گفت که از نظر معماری یک فرم مناسب رو داره، فرمی که بیشتر فضای درونیش اهمیت و ارزش تاریخی داره. فضای پیرامونیش یک ارگ آجری و خشتی هستش که دارای اهمیت نظامی هستش، اما از نظر فضای داخلی به دلیل اهمیت مسکونی که داره و ارتباط بین ایوانها، اتاقها، نقاشیهایی که در داخل این فضا هست اهمیت داره. معمولا شهر شیراز که به عنوان گردشگر تشریف میبرن هموطنان ما، معمولا پیشنهاد میکنیم که بازدید بکنن این قلعه رو. چهار تا برج داره که در چهار گوشه ارگ ساخته شده، تقریبا حدود 6 متر شالوده دارن این برج ها و بسیار با اهمیت هستن. اما شاید جذاب ترین قسمت این قلعه فضاهای داخلی اون و ارتباط بین این فضاهای داخلی هست که یک فردی که ساکن این قلعه بوده چگونه ارتباط داشته بین اتاقها، چگونه ارتباط داشته بین مراکز خدماتی و فضاهایی که در داخل اون هست و نقاشیهایی که به عنوان تزیینات در داخل این قلعه استفاده شده رو پیشنهاد میکنیم که حتما بازدید بکنن.
بازدید کنندگان عزیز میرن که از این قلعه بازدید بکنن، یه بنایی رو میبینن که جنس سنگ و گچ هستش. طراحی این بنا هم مسکونی بوده و هم نظامی و این خندقی قبلا در بیرون اون کنده شده که در حال حاضر وقتی دور قلعه رو دور میزنید و بازدید میکنید میبینید که گلکاری و چمنکاری شده روی اون و این خندق کاملا پوشیده شده ولی محدوده اون کاملا مشخص هستش. شکل کلی این بنایی شکل دوزنق ناقص رو داره و علت این ناقص بودنش به خاطر نامناسب بودن خاک در قسمت شمال غربی بوده که تحمل نگه داشتن برجی که میخواسته با اون عظمت روش ساخته بشه نداشته و به خاطر اینکه جلوی نشست اون رو بگیرن این قسمت از بنا رو به سمت غرب کشیدگی بیشتری دادن. بازدید کنندگان عزیز میتونن وقتی که به داخل قلعه میرن در شمال، غرب و جنوب قسمت‌های مسکونی رو ببینن که هر کدوم یک ایوان با دو ستون سنگی و 6 اتاق مسکونی در دو سمت داره که با مقرنس‌کاری و تزئینات مشابه تزئین شده. و جلوی هر ایوان هم حوض چارکوشی وجود داره که آب با کیفیت قنات که مال رکن آباد بوده و به اسم رکنی معروف بوده در خودش نگهداری می‌شده. البته دیگه از این قنات الان خبری نیستش و بر اساس همین سیستم آبرسانیش هم از بین رفته. نکته‌ای که باید بگیم و برای همیشه بازدیدکنندگان جالب هستش اینه که تمام اتاق‌ها از داخل ساختمون به هم وصل بودن. در زمان قاجار تابلوی بزرگ کاشیکاری از صحنه رزم رستم و دیو سفید بالای در ورودی ارگ نصب شدهش که در زیر شرقی قرار داره و وقتی وارد ارگ می‌خوایم بشید حتما از زیر این تابلو بزرگ رد میشید. قسمت دیگه که میتونیم بگیم که جذاب هستش در داخل قلعه کریم خانی حمام خصوصی شاه و بعضی از امکانات رفاهی دیگه‌ای هستش که در این قسمت هستش. این حمام جزء اولین حمام‌های اختصاصی هستش که با این سبک در ایران ساخته شده و جهت استحمام خانواده سلطنتی مورد استفاده قرار می گرفته. از لحاظ زمان بازی بهترین زمان رو میتونیم بگیم فصل بهار هستش. همونطور که میدونید خب شیراز در بهار حالا هوای خاصی پیدا میکنه و در کنار بازی از قلعه هم میتونن از بازار، حمام و مسجد وکیل هم که در نزدیک این ارک هستش بازدیدی داشته باشن.
اگر بخوام یک جمع‌بندی داشته باشم در بین قلعه هایی که صحبت کردیم، قلعه رودخان، قلعه علموت و قلعه بیرجند از نظر اهمیت میشه گفت که به عنوان قلعه های نظامی کاربرد داشتند، اما قلعه ارگ کریم خانی جنبه حکومتی داره و بیشتر ارتباط فضاهای داخلیش میتونه که برای ما اهمیت داشته باشه. حتما پیشنهاد میکنم که به عنوان بازدید کننده از این فضاهای تاریخی و جذاب که توی محوطه های معمولا خوش آب و هوای کشور هستن بازدید بکنید.
این هم از برنامه 4 اثر و 4 تا از قلعه های تاریخی ایران. تا بعد، خدا نگه.
پسر کنترلش که اینجاست، حد چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره؟
نوبت کولرهای هوشمنده تک الکتریکه. یه هوای هوشمند با موبایل این کنترل
تک الکتریک، فقط با زمانت بدر.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی.
و این بار سرای فرش‌های تخفیفی و فرش‌هایی که به علت محدودیت موجودی رنگ یا سایز تا 40% تخفیف مازاد دارن و در معرض انتخاب شما عزیزان قرار می‌گیرن. و البته باز هم همراه با ضمانت قیمت و کیفیت و ارسال رایگان به سراسر ایران.
خریدی به صرفه از سرای فرش تخفیفی در سرای ایرانی. قم سرای ایرانی.
ببین اینی که گفتی قیمت های شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
یخچال نو مبارک، اصل مثل دیگه. آره؟
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
ساعت 18 اینجا رادیو فرهنگ که میشنوید. از شما عزیزان دعوت میکنم شنونده برنامه زنده کتاب